دانشکده رو یا
والا شاید علاقمندی بود. بله کار
پدر سفارش خاصی نداشتن؟
نه اون من آزاد میذاشت، زیاد مقید نبود به این چی بس. مثلا رشته خاصی رو انتخاب کنم.
و اولین سفرتون بود از اصفهان به تهران وقتی دانشگاه قبول شدین یا قبلش هم اومده بودیم؟
قبلا اومده بودیم مسافرت هایی. بله آه. ولی به صورت این که مدت مدیدی بمونیم نه، مدت
سفرهای
کوتاه مثلا مشهد میرفتیم، خب دو سه روز میموندیم، یا مثلا یه دوبار عتبات رفتیم سر راه، مثلا چند روزی تهران بودیم.
خب دانشگاه وارد شدید، حقوق قضایی خوندید 1340 و بعد 1343 کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی رو بله. در دانشگاه تهران گرفتید.
بله، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی که وابسته به دانشکده ادبیات.
مؤسسه مطالعات اقتصادی یا اجتماعی؟
نه، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
اجتماعی، چون فرمودید که بله، اقتصادی.
همین
احسان نراقی دیگه.
بله.
احسان نراقی و رئیسش البته آقای دکتر صدیقی.
دکتر صدیقی بود، غلام حسین صدیقی بود. ایشون رئیس بود، آقای احسان نراقی مدیر بود.
مدیر بود که عملاً کار اجرایی و مدیریت بیشتر با نراقی بود.
احسان نراقی.
بله، ایشون به تعبیر تو اون مؤسسه از عنوان و حیثیت اجتماعی صدیقی استفاده کردن. خب چطور شد وقت از حقوق رفتید علوم اجتماعی؟
آها، برای اینکه میخواستم دکترا بخونم. اتفاقا اون موقع هم دکترا بلا فاصله بود، یعنی اصلا فوق لیسانس حائل نبود تا اون دوره بین بله. کارشناسی و دکترا. منتها رشته حقوق، رشته حقوق قضایی زبان فرانسه احتیاج داشت. چون حقوق ما مبتنی بر حقوق فرانسه بود، میگفتن حتما باید اینا زبان خارجیشون زبان فرانسه باشه که بتونن به متون فرانسه در واقع دسترسی داشته باشن. این بود که امکان نداشت که من ادامه تحصیل در رشته چیز
حقوق
بدم. رشته حقوق بدم. این فوق لیسانس هم تازه دایر شده بود. پدرم گفت که خب حالا بد نیست که شما این دوره چیزو کارشناسی ارشد و علوم اجتماعی بگذارین، بعد دکترا رو ادامه بدید. بعد اون وقت بعد از اینکه اونجا تمام شد، دکترای اقتصاد و علوم سیاسی هر دوش با زبان انگلیسی هم امکان ورودش بود. به این دلیل من دیگه رفتم
به علوم اجتماعی و مطالعات اجتماعی رو.
مطالعات اجتماعی بعدم اقتصاد.
بلکه دکتراتون اقتصاد بود. بله. خب قبل از اینکه حالا برسیم به اقتصاد، دکترا و پایان نامه‌تون که در مورد گیلان هست، یعنی تو مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی فعال بودید؟ اونجا کار می‌کردین؟ پژوهشگر اون مؤسسه بودید یا
نه،
فقط
پژوهشگر نبودم.
فقط تحصیلاتتون
بودم. بله. ولی البته اینکه دو تا پایان نامه برای هر سال یه پایان نامه تهیه می‌کردیم.
تو مؤسسه با آقای دکتر صدیقی یا آقای نراقی پس کار نکردید یا افراد دیگر؟
یعنی کاری غیر از
منظورم غیر از تحصیل، آره مونوگرافی ها یا پژوهش‌هایی که
بله.
خب بعد رفتید اقتصاد و دکترا اقتصاد رو سال 1357 گرفتین؟
57 پایان نامه ما گذروندم. ولی 45 تمام شد درساش.
چرا انقدر فاصله افتاد آقای دکتر؟
فاصله افتاد دیگه، منم کار میکردم بعد از لیسانس تو آموزش پرورش کار میکردم دیگه، یه مقدار نمیدونم حالا چه مسائلی پیش اومد که عقب افتاد. عقب
یعنی
افتاد.
درگیر معیشت شدی؟
نه، معیشت هم به اون صورت نمیگم که مانع شد، ولی به هر حال شاید هم نمیدونم تنبلی بود چی بود، عقب انداخته و عقب انداخته.
تو این برنامه
ولی پدرم هم گفت چرا اینقدر این کارو به تأخیر میاندازید، فت تأخیر آفات. بالاخره دیگه 57 بود که گذرم.
حالا بذارید از یک زاویه دیگه به همون دهه 40 و 50 برگردم و اونجا بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر دهه 40 و 50 دهه شلوغیه تو ایران، دهه روشنفکریه خیلی عجیبی است، خیلی اجتماعی، جامعه شناسی. حالا رشته حقوق کمتر، البته حقوق دانا شاید سال 56 وارد شدن تو اون فضای سیاسی، ولی کسانی که وارد حوزه علوم اجتماعی، جامعه شناسی و امثال اون میشدن، حتی ادبیات، حتی ادبیات درگیر مباحث سیاسی هم بودن. اون فضای ملتهب دهه 40 و 50 رو برام توصیف کنید. شما یا ورودی داشتید به اون فضا، مثلا در حوزه ادبیات، هنر، سینما، درگیری بین سنت و مدرنیته، یا در حوزه سیاست اون جنبش‌های چریکی دارن پا می‌گیرن، سازمان‌های چریکی فعالیت‌های مبارزات مسلحانه خودشون آغاز می‌کنن، شما تو اون پازل کجا بودید آقای دکتر؟ کجا خودتون قرار
می‌گیرید؟ من توی اصطلاح با چیزای چپ و اینا در واقع کاری نداشتم، نمیدونم از همون اوائل به اصطلاح همین چیزایی راجع به استالین و اینا رو که کم و بیش با این که اون زمان هنوز کاملا آشکار نشده بود
بله.
مطالبی که حالا راجع به اون زمان میدونیم، من زیاد نظر مثبتی نسبت به جریانهای چپ نداشتم، بیشتر چیزایی گرایش‌های ملی داشتم و بودمم تا حدودی
درگیر هم بودین آقای دکتر.
بدون اینکه عضویت مثلا داشته باشم همکاری‌هایی داشتم، چون اون همطور که فرمودید اون سال خیلی اون سالها اون چند سال از 40 تا 44 تا 45 خیلی به اصطلاح تشنج‌ها و چیزایی در دانشگاه بود، تظاهراتی بود. اولین تظاهری که شاهدش بودم یادمه که روز 16 آذر بود، حالا یا سال
چه سالی؟
احتمالاً مثلا 41 یا 42 تردید دارم، که اصلا کسی هم باور نمی‌کرد که همچی تظاهراتی برگزار بشه. یه اعلامیه‌ای داده بودن به مناسبت 16 آذر دانشجویان وابسته به جبهه ملی و مثلا بزرگداشت اون روز. بعد اون روز دعوت کردن که یه راهپیمایی بشه که باور نمیشد کسی که اصلا استقبالی از این بشه در درون دانشگاه.
خب به پایان نامه شما اما عجیبه، من قبل از ضبط برنامه هم به شما گفتم چون شما چند پژوهش در مورد گیلان دارین، خیلی ها فکر میکنن شما گیلانی باشین. پایان نامه تونم پایان نامه دکتراتون در رشته اقتصاد، اقتصاد منطقه گیلان هست.
بله.
و چطور شد گیلان رو انتخاب کردید که برای پایان نامه‌تون؟
بله، عرض کنم برای اینکه اصفهان رو یه نفر دیگه انتخاب کرده بود. اون موقع دانشکده اقتصاد روالش این بود که این استانهای مختلف کشور از نظر اقتصادی یه بررسی همه جانبه و عمیقی بشه.
آها.
به اصطلاح به روش اینتنسیو، یعنی خیلی به اصطلاح به صورت مثلا مونوگرافی مانند را
تکنگاری بشه،
تکنگاری بشه.
بله.
اینه که خودشون توصیهشون این بود که این مناطق بشه. نمیدونم حالا دلیل این که اینا انتخاب کردم چه بود.
استادتون کی بود؟ استاد
پایان استاد پایان نامم آقای دکتر سید محمد مشکات بود. محمد مشکات، ولی دوتا گیلانی هم به عنوان استاد مشاور در واقع در اون گروه بودن.
بله.
که پایان نامه هم یادمه که در تیر ماه 57 دیگه داشتین اعتصابات اینا شروع می شد و...
بله بله. خب آقای دکتر برای همین پایان نامه تون اقتصاد منطقه گیلان سفر داشتید به گیلان یا فقط مباحث نظری و کتابخونه ای و...
سفر مکرر داشتم. سفرهای متعددی به گیلان داشتم و سعی می کردم که با به اصطلاح اون شخصیت‌های برجسته فرهنگ گیلان در واقع تماس داشته باشم، از جمله مرحوم فخرایی که اون کتاب معروف
سردار جنگل
رو نوشتن. ایشون هم از باب این که دیدن یه نفر غیر گیلانی اومده راجع به منطقه گیلان داره تحقیق میکنه خیلی علاقمند بودن و با حوصله زیاد در واقع با من همکاری میکردن. همچنین آقای سرتیپور بود که اونم آدم مطلعی بود، هم ادیب بود هم به اوضاع گیلان از جهات مختلف خیلی اشراف و تسلط داشت. زیاد میرفتم سفر، مثلا با آقای خمامیزاده، جعفر خمامیزاده.
بله.
که براشم مراسم تجلیل گرفتن، اون کتاب معروفی رو از فرانسه ترجمه کرده بود مثل این که ولایات دارالمرز گیلان. اونم خیلی مطلع بود. من به هر صورت خیلی سعی میکردم که دور بودنم رو از اون منطقه با تماس با
بله.
این گیلانی های در واقع فرهیخته و برجسته جبران بکنم.
خب پس فقط پژوهشتون در حالا مود پایان نامه دارم میگم، چون کتاب های دیگه هم دارید. کتاب دیگری دارید سرزمین میرزا کوچک‌خان که درباره تاریخ اجتماعی و اقتصادی گیلان هست، اما در مورد پایان نامه چون عنوان دقیق پایان نامه هست اقتصاد منطقه گیلان، ولی فقط اقتصاد نیست، چون مثلا با آقای فخرایی صحبت کردید که از دوران جوانی با میرزا کوچک بوده و آقای خمامیزاده، یعنی بیشتر مباحث فرهنگی ظاهرا مطرح میشده تو پایان نامتون.
خب اینا به مسائل اقتصادی هم به هر حال وارد بودن دیگه. مثلا خود آقای خمامیزاده مثلا یه کتابی از رابینو ترجمه کرده بود راجع به برنج تنها، یا یک کتابی راجبه ابریشم، اطلاعاتشون به هر حال راجبه اقتصاد منطقه هم جالب بود دیگه. خب حالا منحصر به اینام نبود دیگه، میرفتم مثلا به اداره اقتصاد مثلا گیلان در رشت، از اونها اطلاعات میگرفتم، مدارک میگرفتم.
مثلا که با آقای فخری، آقای خمیزاده، مباحث فرهنگی رو هم تر میکردید، مباحث تاریخی رو هم.
اتفاقا کتاب من یه مقدار علاوه بر مثلا اقتصاد به این جنبه های فرهنگی اجتماعی نام در واقع پرداخته و خیلی طولانی شده، حدود 1000 صفحه. بله
و متوله،
شاید متوله، بله شاید یه خوردم این در واقع اساتید به اصطلاح راهنما و مشاور ایرادم داشتن که اینقدر پرداختن به تاریخ و جغرافیای گیلان در یک پایان نامه که مربوط به اقتصاده شاید مثلا
چندان توجیه نداره،
قابل توجیه نباشه. ولی به هر حال من از اون قسمت های اقتصادی هم کم نگذاشته بودم. حالا مثلا 100 صفحه اینو به مسائل مربوط به تاریخ و جغرافیای گیلان اختصاص داده بودم که بعد همون رو تکمیل کردم و اضافاتی بهش ملحق شد که شد اون کتاب سرزمین
میرزا کوچکان که در باره تاریخ اجتماعی و اقتصادی گیلان
و آقای فخرایی هم یه مقدمه براش نوشتن
بر همین کتاب.
بله یه اینا، یا به آقای شخص دیگری که بسیار آدم برجسته بود و اتفاقا سوابق چیزی حزب توده داشت و بعد برگشته بود، آقای محمود پاینده یه لنگرودی که شاعر خیلی برجسته‌ای بود و با افراشته معروف با اون خیلی در واقع چیز داشت، رفیق بود و هم دوره بود، اونم خیلی به من کمک کرد چون اونم خیلی اطلاعات راجب گیلان داشت، اصلا یه دایره المعارف راجب گیلان نوشته که امیر کبیر چاپ کرده. بح.
شما این سالها در دوران اخیر هم میرید گیلان رفتین؟
نه خیر، نه تازه نرفتم. این هم
یعنی آخرین باری که رفتین گیلان به حضورم میدونید که
شاید 15 سال پیش مثلا.
زیاد آقا بله گیلان بله. همچنان منطقه بازرگانی
درسته.
با توجه به تعلق خاطر شما در پایان‌نامه دکتراتون به گیلان حتما اونجا هم دیدنیست. می‌خواستم بپرسم که چه تغییری کرده. خب متاسفانه ما به پایان برنامه رسیدیم آقای دکتر کتابی و مجالمون اندک بود و ولی بسیار استفاده کردیم، بهره بردیم آقای دکتر. در
ببخشید اگر من یک گاهی اطاله کلام دادم و
خواهش میکنم. بسیار بیان شیوا جذاب و مؤثری داشتید در گفتگویی که با شما داشتیم و بنده پوزش میطلبم که گاه وسط حرفتون پریدم به خاطر اینکه میخواستم که در این مجال جزئیات بیشتری از زندگی شما بدونیم. تشکر فراوان دارم آقای دکتر کتاب، استفاده کردیم. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو شنیدید، گفتگوی احمد خالصی با جناب دکتر احمد کتابی، شخصیتی که در حوزه‌های گوناگون علمی فعال بوده، چند دهه در زمینه اقتصاد، حقوق، علوم اجتماعی، ادبیات و در تعبیری رساتر و جامع‌تر مطالعات بینارشته‌ای فعالیت کرده و پژوهش داشته. برنامه ملاقات رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین و قامت بلند سر به اندیشه. اگر نهالی می کارید، اگر درختی به ارمغان آوردید و اگر یاد در گذشتگان را با کاشت درخت گرامی می دارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ما با هم درخت بکاریم. تجربه نشان داده پوشش گیاهی و کاشت درخت نقش زیادی در تعدیل آب و هوا، افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آبهای سطحی دارد. از 11 تا 17 اسفند ماه با پویش جان ایران همراه باشید. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب میکنیم.
گفتگوی من با من پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
نمی‌کنیم. گرچه مرگ واقعی ترین تجربه عینی هر آدمه، اما باز هم باور نمی‌کنیم فرصت ما تا همیشه نیست. باور نمی‌کنیم وقت تموم میشه، نوبت ما سر میرسه. صبحی، ظهری، دم غروبی، شبی یا حتی نیمه شبی پیمونه پر میشه، تموم میشه. شاید همین چند دقیقه بعد، شاید یک دو ساعت آن سوتر، شاید فردا، شاید فرداتر. دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز هرگز. میاد، میرسه. آن شطور بر در خانه ما هم میشینه، بی خیال اینکه کاری داری یا نه. از راه میرسه و سوت پایان رو میزنه، اصلا به اون چه که خوشت میاد یا نه، به اون چه که چند تا پروژه ناتموم داری، اصلا به اون ربطی نداره که یک دو سه کار نکرده داری و چند روز دلدل میکنی. میخواستی به بزرگترت سر بزنی، میخواستی یه توک پا در خونه دوستت بری و قهر اخیر رو به آشتی برسونی. این چیزا به اون ربطی نداره. وقتی قطار به ایستگاه آخر برسه، حتی اگه چمدونت آماده نباشه، باید بری. راضی یا ناراضی، به میل یا با اکراه، هر جور که باشه خواهی رفت. بیان که نوشیدن جرعه‌ای آب را حتی رخصت بدن. با این همه، واقعی ترین حقیقت زندگی باز هم همیشه ما رو غافلگیر میکنه، چون باور نکردیم. به خیالم نوبت این آسیاب دست کم به این زودی ها به من نمیرسه. هنوز سن و سالی ندارم. مگه چند تا بهار رو دیدم که به زمستون برسم؟ همه سنگای روی قبور نامه هاییه که برای هشدار به من دادن تا بدونم این واقعه نه وقت و زمان میشناسه و نه سن و سال. هر کی باشی و به هر جا که رسیده باشی، آخرین منزل هستی اینه. هیچ کس ایمن نیست. مرگ با اولین نفس در من و با من زاده شده. ما با هر نفس یک نفس به ایستگاه آخر نزدیکتر میشیم. این رفتن نه برای من و شما و نه برای غریبه و آشناست. رفتن قصه دیرینه است، از اولین آدم تا آخرین. لذا رفتن مسئله ما نیست که اختیارش نه به دست ماست. ما در میانه دو جمع چند سباهی هستیم. ما فاعل مختار همین هستن مختصریم. لذا تمام مسئله ما و چالش این جهانی ما چگونه بودن و چگونه رفتنه. ورنه آندم که وقت برسه، یا خود می روی و یا خود می برند تو را. چنان که مرحوم امیری فیروزکوهی که خدایش رحمت کند گفت: چندان به کوی دوست نرفتم که روزگار در خون کشیده به پهلو برد مرا. سر شبتر به دلم افتاد سری به دیوان حافظ بزنم، از جنابش تفعلی بگیرم. راستش از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، سخت در جستجوی همین چرک دست معروفم. همین یه ریال و دو ریال پول سیاه که با حال و اوضاع گرونی این روزا هر چقدر که باشه بازم کمه. کم میاد. روزای آخر ماهو که دیگه نگو. یه هفته ده روز آخر خالی از یک دونه پول سیاه. از یه سو با نداری طی میکنم و از سوی دیگر با حراس دوباره رسیدن اول برج و رسیدن سررسید پرداخت ها. از اجاره و قبوز برق و گاز و تلفن بگیر تا مایحتاج ماه که این روزا قیمتش سر به فلک میزنه. زندگی خصوصا در شهرهای بزرگ هر روز دشوارتر میشه. هزینه ها بیشتر و درآمد ها محدود. حقوق کفاف مخارج رو نمیده. دخل و خرج با هم نمیخونن. لذا هرس میخوریم و احتمالاً هرس هم میزنیم. نیاز آدم که تموم نمیشه. یکی فراهم شد، خواسته دیگه دهن وا میکنه. غرض از فرط فکر دخل و خرج و از شدت و حدت آز و نیاز، روحم افسرده و دلم درگیر، دستم زیر سنگ و جانم در آتشه. گفتم بهتره در فرصت دست داده سری به دیوان خواجه بزنم و حال و روز خود رو فالی بگیرم، بلکه نوید و امیدی بده. چنین کردم و این غزل اومد. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم. تا آخر غزل که گفت حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. آنچه در مطلع حرف و در پیشانی کلام در باب درک فرصت و گذر زمان و رسیدن ناگهانی به ایستگاه آخر گفتم، همه شرح همین بیت تخلص خواجه بود که در فالم افتاده بود. آنچه من به اتناب و تطویل با این همه کلمه و حرف و لغت گفتم، خواجه در یک بیت فرمود، آن هم در غایت زیبایی، که یادت باشه حرص دنیای دون را آخری نیست. همه تاریخ آدمی درگیر این دخل و خرج ها بوده و عمرها بر سر این رفته که چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این قائله را پایانی نیست، لاجرم بیش از اینها و پیش از اینها به آن بپردازید که برایش آمده ای. بنده او باش و بنده آبونان مشو، که خواجه خود ره و رسم بنده پروری داند. عمر میگذره، دغدغه های دنیا را آخری نیست، لیکن نگاه کن که به قول آن مثل لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. حالی اشرت امروز به فردا حواله مده، که حوالتی ندادن تا فردا تو خواهی ماند. پس تا وقتی مانده بیدار شو از این خواب غفلت و دامن دولت بگیر. چند چپها خواب را بودی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن.
هر آن که جانب اهل، هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خدا در همه حال از بلا نگه دارد، یا
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزار از توجه و عنایت شما دوستان عزیز به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. برای ارتباط با ما می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035، این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه.